آخرین روز ماه ژانویه که سال 2013 بود که دختری وارد آسانسور هتل استی آن مین لس آنجلس شد. این دختر آسیایی تبار یه سویشرت قرمز و شلوارک مشکی تنش بود. درهای آسانسور آروم بسته شدن. دختر خم شد و دکمه های تمام طبقه ها رو یکی یکی فشار داد. بعد سرش از آسانسور بیرون آورد و نگاهی به راه رو انداخت. ظاهراً کسی یا چیزی رو دیده بود. برای همین خودش رو جمع کرد و گوشه ی آسانسور پناه گرفت. دختر خیلی آروم و پاورچین گوشه ی اتاقک آسانسور رفت. سرش رو کج کرد تا ببینه توی راه رو چه خبره. دختر چند لحظه همینجوری موند ولی هیچ کس داخل آسانسور نیومد. عجیب این که بازم درهای آسانسور باز موندن. دختر این دفعه کمی حواسش رو جمع کرد و پرید توی راه رو. داشت دستاش رو یه طوری توی هوا تکون میداد، انگار میخواد چیزی رو توی هوا بگیره. بعد هم یه سری ایما و اشاره رو شروع کرد. ظاهراً کسی اون طرف راه رو میدیدش. و دختر یواش از آسانسور بیرون اومد و رفت. این آخرین باری بود که کسی الیسا لم رو زنده میدید. سلام، شما دارید به پادکست تلسم گوش میکنید. من لیدام و با قسمت ششم پادکست تلسم همراه شما. اگه اولین بار به پادکست تلسم گوش میکنین، باید بهتون بگم من توی هر اپیزود برنامه تلسم در مورد یه ماجرای ترسناک و اسرارآمیز صحبت میکنم. توی برنامه امروز قراره در مورد ماجرای ناپدید شدن و مرگ یک دختر دانشجوی 21 ساله به اسم الیسا لم صحبت کنم. الیسا لم دانشجوی کانادایی بود که برای تعطیلات زمستونی به لس آنجلس رفته بود. اون بعد از اینکه چند روز رو توی یکی از هتل‌های ناحیه داونتاون شهر گذروند، ناپدید شد. نزدیک به 3 هفته بعد، یکی از کارگرای هتل جسد برهنه این دختر رو توی منبع آب بالای پشت بوم هتل پیدا کرد. پیدا شدن جسد الیسا لم به اون شکل توی منبع آب، رفتار عجیب توی آسانسور و سرنخ‌های دیگه ماجرا باعث شدن تا کار برای اینترنتی زیادی مجذوب مرگ مرموزش بشن. خیلی ها عقیده دارن الیسا قرار بوده راجع به آزمایش های فوق محرمانه یک شرکت سازنده ی تکنولوژی های نامرئی کننده افشاگری کنه. برای همین کشته شده. بعضی ها هم میگن که الیسا بعد از بازی آسانسور سر از یک بود و دنیای تازه در آورده و بعدن اشباحی از اون دنیا سراغش اومدن و اونو به قتل رسوندن. خیلی ها هم مرگ اونو به شایع شدن بیماری سل توی لس آنجلس ارتباط دادن. قبل از اینکه پادکست امروز رو بشنوید، باید بگم که توی برنامه امروز قراره در مورد خودکشی، تجاوز، قتل، صحنه جرم، کالب و چکافی، آیین‌های جادویی و سفر به ابعاد دیگه صحبت بشه. اگه شنیدن هر کدوم از این موضوعات براتون خوشایند نیست، پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو گوش نکنید و به جاش یکی دیگه از برنامه‌های پادکست تلسم رو بشنوید. یه روز آفتابی خیلی خوب بود. الیسا لم وارد شهر لس آنجلس شد. هوای همیشه آفتابی این شهر خیلی با زمستونای وحشتناک شهر خودش ونکوور فرق می‌کردن. الیسا دانشجوی دانشگاه بریتیش کلمبیا بود. این اولین دفعه بود که الیسا خودش تنهایی سفر میکرد. اون میخواست مثل نویسنده های مورد علاقش برای کسب تجربه و هیجان تنهایی سفر کنه. برای همین قرار شد که الیسا با قطار تمام کالیفرنیا رو بگرده. الیسا علاقه زیادی به سینما و مد داشت. پس احتمالاً به جز لس آنجلس توی هیچ جای دیگه ای از دنیا نمیتونست همزمان تجربه دست اولی از هر دوی این علایق داشته باشه. الیسا یه وبلاگ هم داشت که خصوصاً توی یه سال اخیر خیلی تعداد مخاطباش بالا رفته بودن. الیسا توی وبلاگش در مورد سبک زندگی، جدیدترین مدها، آرایش و زیبایی مطلب می‌ذاشت. به جز اینا چند وقتی بود که کمی در مورد زندگی خصوصی خودش هم می‌نوشت. توی مطالب جدید وبلاگ در مورد پدر و مادرش نوشته بود. پدر و مادر الیسا اصالتاً هنگ کنگی بودن. اونا یه رستوران را انداخته بودن که حالا توی شرق ونکوور اسم و رسمی به هم زده بود. اون توی مطالب وبلاگش از نگرانی‌های پدر و مادرش نوشته بود و گفته بود که اونا واقعاً نمی‌خواستن اجازه بدن تنهایی بره آمریکا. ولی الیسا به پدر و مادرش قول داده بود که هر روز بهشون زنگ بزنه و اونا رو از نگرانی در بیاره. الیسا توی لس آنجلس اتاق مشترکی توی یه هتل ارزان قیمت به اسم استی آن مین رزرو کرد. از هتل تا ایستگاه مترو یونیون فقط 20 دقیقه پیاده راه بود. این هتل یکی دو سال بود که اسمش رو عوض کرده بود. هتلی که الیسا داخلش اتاق رزرو کرده بود قبلا اسمش هتل سیسیل بود. هتل سیسیل یکی از هتل‌های بسیار قدیمی لس آنجلسه. این هتل رو شخصی به اسم ویلیام بانکس هانر توی سال 1924 ساخته بود. هتل سیسیل با پنجره‌های شیشه‌ای، معماری پاریسی و سالن‌های کف‌پوش مرمر قرار بود یکی از هتل‌های مجلل شهر لس آنجلس باشه. هانر می‌خواست تجار و کسبه عمده شخصیت‌های مهم زیادی رو به این هتل بکشونه. ولی فقط 5 سال بعد از افتتاح هتل سیسیل، رکود بزرگ اقتصادی آمریکا از راه رسید. یکی از بی شمار قربانی های فاجعه اقتصادی که تا اوایل دهه 40 هم طول می کشه هتل سیسیل بود. درسته با وجود بحران اقتصادی هنوزم هتل سر پا بود و مردم به اونجا رفت آمد داشتن، اما اکثر مهمونای هتل آدم های گذری و اقشار کم درآمد بودن. محله‌ای که هتل داخلش قرار داشت به اسکید رو معروفه. این محله کم کم به یکی از ناحیه های فقیرنشین شهر تبدیل شد. خیابونای این محله همیشه پر از آدم های الکلی و بی خانمان بود. به مرور هم اینجا محل رفت و آمد خلافکارها و مواد فروشا شد. هتل سیسیل هم وسط همه این بروبیاها بود. بی شمار تجاوز جنسی، قتل، خودکشی پشت درهای این هتل اتفاق افتاده. مشهوره که الیزابت شورت که بیشتر با اسم بلک دالیا یا همون کوکب سیاه مشهوره، شب مرگش توی ژانویه سال 1947 توی میخونه هتل سیسیل مشروب خورده بود. این که کوکب سیاه واقعا پاشو توی هتل سیسیل گذاشته یا نه معلوم نیست، ولی جسد اونو چند خیابون اون طرفتر به حال وحشتناکی پیدا کردن. جنازه زنو از وسط دو شقه کرده بودن و با چاقو دهنشو چاک داده بودن. بدتر از همه این که معمای قتل کوکب سیاه هیچ وقت حل نشد. ماجرای وحشتناک بعدی هتل سیسیل سال 1962 رقم خورد. توی این سال یه زن به اسم پاولین هاتون از پنجره ی اتاقش توی طبقه نهم خودشو پرت کرد بیرون. این زن روی یابر پیاده افتاد و هر دو مردن. ریچارد رامیرز، قاتل زنجیره مشهور به پای شب یا همون نایت استاکر، توی دوران قتل‌های وحشتناکش توی هتل سیسیل اقامت داشت. شبا بعد از قتل به اتاقش توی هتل برمیگشت. 30 سال بعد از رامیرز، نوبت جک آنترویگر اتریشی رسید. این قاتل زنجیره‌ای توی دهه 90 از طرف یه مجله اتریشی مأمور شد تا یه سری گزارش در مورد جنایت‌های لس آنجلس بنویسه. جک آنترویگر اون موقع به قید وثیقه آزاد بود. اون بعد از اومدن به محله اسکید روی لس آنجلس، علاوه بر نوشتن گزارش، خودش هم توی یه سری از قتل و جرم و جنایت‌ها همکاری کرد. تعداد دقیق کشته‌های آنترویگر مشخص نیست، ولی گفته میشه این قاتل بی‌رحم دست کم 3 فاحشه رو با سوتیان‌های خودشون خفه کرده. نمیدونیم الیسا از تاریخچه وحشت‌آور این هتل بدنام و محله بدنام‌ترش چیزی میدونسته یا نه، ولی ظاهراً اصلا نگرانی بابت این ناامنی نداشته. چون الیسا 28 ژانویه روز سومی که توی لس آنجلس بود به هتل میاد، به اتاق مشترکش میره. الیسا 2 روز قبل توی وبلاگش از رفتن به کنسرت جاز توی میخانه اسپیکیزی کلی تعریف کرده بود. الیسا توی مطلب بعدی وبلاگش میگه که تلفن خودش رو گم کرده. ظاهراً الیسا بعد از خراب شدن تلفن خودش، این گوشی بلک بری رو از یکی از دوستاش قرض گرفته بود. اون از این به بعد وبلاگش رو با لپتاپ به روز نگه می‌داره. برای همینم توی این مدت الیسا کلی از وایفای بد هتل شاکی بوده. 31 ژانویه هم الیسا از یه اتاق مشترک به یه اتاق جداگونه فرستاده میشه. ماجرا طبق گفته یکی از کارمندای هتل این بود که هم اتاقیای الیسا از کارهای عجیب و غریب اون شکایت کرده بودن. سفر الیسا تا روز 31 ژانویه، یعنی آخرین روزی که قرار بود طبق برنامه توی لس آنجلس بمونه، بدون اتفاق خاصی دنبال شد. قرار بود الیسا صبح روز بعد با هتل تسویه حساب کنه. الیسا همون روز برای خرید کتاب به یک کتاب فروشی نزدیک هتل میره. کیتی اورفان صاحب کتاب فروشی میگه الیسا خیلی دختر خوش برخورد و مهربونی بوده. الیسا به کتاب فروش میگه میخواد هدیه یک کتاب برای خانواده‌اش بگیره. اون میگه میخواد یک کتاب سبک برداره تا کوله پشتیش سنگین نشه. به گفته پلیس این خانم کتاب فروش یکی از آخرین آدمایی بوده که با الیسا حرف زده. الیسا اون شب به پدر و مادرش زنگ نزد. برای همین اونا خیلی نگران شدن و به اداره پلیس لس آنجلس زنگ زدن. 4 روز بعد یعنی 4 فوریه گزارش فرد گم شده ثبت شد. پلیس لس آنجلس برای بازجویی از کارمندای هتل و مهمونا به اونجا رفت. مامورای پلیس همه سوراخ سنباها و اتاقهای هتل رو گشتن. سعی کردن به محل بردن تا بتونه با بو کردن لباسهای الیسا ردی از اون پیدا کنه. همه راهروها و لابیها، راهپله‌ها، پلکانهای اضطراری و حتی پشت بوم هم وارسی شد. اما هیچ اثری از الیسا نبود. توی همین مدت وبلاگ الیسا مرتب به روز میشد و مخاطبا مطالب جدید اونو میخوندن. احتمال داره الیسا چند تا پست برای روزهای سفر کنار گذاشته باشه تا وبلاگش به روز بمونه. منتها همین هم امیدهای خانواده رو زنده نگه داشته بود. اداره پلیس وقتی نتونست ردی از الیسا پیدا کنه، عکس اونو به رسانه‌ها داد تا از مردم کمک بخواد. پوسترهای فرد گم شده هم با عکس و مشخصات الیسا توی جاهای مختلف لس آنجلس نصب شدن. کلی از این پوسترها هم توی اینترنت دست به دست می‌گشت، ولی هیچ کس نمی‌تونه سرنخی پیدا کنه. تا اینکه 2 هفته بعد فیلم دوربین مداربسته ی آسانسور پخش شد. کارای عجیب الیسا تو آسانسور نه فقط تحقیقات رو پیچیده‌تر کرد، بلکه باعث شهرت پرونده توی اینترنت شد. کارگاه‌های پلیس 13 فوریه این فیلم‌ها رو تو اینترنت گذاشته بودن تا از مردم کمک بخوان. خیلی زود این فیلم‌ها تو یوتیوب پخش شد. با پخش گسترده فیلم آسانسور، کاربرای فضای مجازی هم وارد ماجرا شدن. خیلی‌ها می‌گفتن الیسا احتمالاً مواد مخدر روانگردان مصرف کرده. برای همینم توی آسانسور توهم زده. یه سری‌ها می‌گفتن امکان داره آسانسور خراب بوده باشه و الیسا برای همین با اعصاب خردی دکمه رو پشت هم می‌زنه. توی همین حال و احوال بود که مهمونای هتل دائم به پذیرش زنگ می‌زدن و از وضعیت آب اتاق‌ها شکایت می‌کردن. بعضی از مهمونا گفتن که فشار آب اتاقشون خیلی کمه. یه عده‌ای هم گفتن وقتی شیر آبو باز می‌کنن، یه مایه سیاه از شیر می‌زنه بیرون. چند نفری هم گفتن که مزه و بوی آب خیلی غیرعادیه. صبح 19 فوریه، سانتیاگو لوپز، تعمیرکار هتل، برای وارسی منبع‌های آب به پشت بوم رفت. روی پشت بوم 4 تا منبع آب 3785 لیتری بود که آب شرب کل اتاقهای هتل رو تامین می‌کردن. سانتیاگو متوجه شد که درپوش مخزن بازه. سانتیاگو که از باز بودن درپوش متعجب شده بود، خم شد تا داخل منبع رو ببینه. چیزی که روی آب دید، شوکش کرد. جنازه برهنه یه دختر روی آب غوطه‌ور بود. سانتیاگو خیلی زود ماجرا رو به بقیه اطلاع داد. پیدا شدن جنازه الیسا توی منبع آب خیلی عجیب بود. الیسا برای رفتن به پشت بوم یا بعد از پله‌های اضطراری می‌رفت یا اینکه از یه در قفل شده رد می‌شد. این در امنیت بالایی داشت و وقتی که بی اجازه باز می‌شد، آژیر به صدا در می‌اومد. اما مسئولای هتل گفتن اصلاً این اواخر صدای آژیر رو نشنیدن. ظاهراً دوربینای مداربسته رفتن الیسا به راهپله‌های اضطراری رو ندیده بودن. همون لباسایی که توی آسانسور تن الیسا بود کنارش روی آب افتاده بودن. کارگاه‌های پلیس گیج و منگ شده بودن. نهایتاً 3 فرضیه مطرح شد. فرضیه اول این که امکان داره الیسا خودکشی کرده بوده باشه. بعدی این که شاید اتفاقی توی منبع افتاده و فرضیه آخر این که یه نفر اونو به قتل رسونده. پلیس امیدوار بود با کالبد شکافی‌ها سرنخ‌های تازه‌ای پیدا کنه. خیلی زود مشخص شد توی بدن الیسا هیچ علائمی از مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره وجود نداشته. پس فرضیه افرادی که گفته بودن الیسا مواد روانگردان مصرف کرده رد شد. مدرک زیادی هم در مورد خودکشی دختر وجود نداشت. پس پلیس فعلا هیچ سرنخی برای فرضیه خودکشی هم در دست نداشت. نهایتاً پلیس لس آنجلس با اطلاعاتی که از پزشکی قانونی به دست آورده بود، علت رسمی مرگ الیسا لم رو غرق شدگی اتفاقی اعلام کرد. طبق گفته کاراگاه‌ها، الیسا نیمه شب اول فوریه تنها رفته روی پشت بوم هتل. به دلایلی که نمیدونیم لباس‌های خودش رو درآورده و داخل منبع آب رفته. این گفته کاراگاه‌ها بود. پس تا اونجایی که به پلیس مربوط می‌شد، پرونده مختومه بود. ولی میلیون‌ها کاربر اینترنتی که خیلی جدی تحقیقات پلیس رو دنبال می‌کردن، اصلاً نمی‌خواستن قبول کنن دختر بیچاره اتفاقی مرده باشه. خیلی از کاربرا گفتن که رفتن به منبع آب واقعاً کار سختی بوده. پدرو تووار، مهندس هتل هم همین رو گفت. به گفته ی تووار، الیسا بعد از رسیدن به پشت بوم باید از یه نردبان 6-7 متری بالا می‌رفته تا تازه به سکوی منبع آب برسه. از اونجا هم باید دوباره از یه نردبان دیگه بالا می‌رفته تا به خود منبع آب برسه. بعد الیسا باید یه درپوش آهنی خیلی سنگین رو بلند می‌کرده تا بتونه داخل منبع آب بره. پس اصلاً نمی‌شد این همه کار اتفاقی انجام گرفته باشن. برای همینم خیلی‌ها گفتن که یه نفر یا یه چیز مرموز دیگه‌ای توی ماجرا نقش داشته. فیلم عجیب آسانسور هم خیلی‌ها رو به این نتیجه رسوند که الیسا اسیر یه نیروی ماورایی شده. شاید چیزی الیسا رو تعقیب می‌کرده، چیزی که از یک بعد دیگه وارد دنیای ما شده بود. یکی از اولین نظریه‌هایی که کارگاه‌های اینترنتی با دیدن فیلم آسانسور مطرح کردن، یه بازی آینی به اسم بازی آسانسور بود که از کشور کره جنوبی ریشه گرفته. این بازی طبق گفته بعضی از کاربرا برای این انجام میشه تا فرد به بعد دیگه ای بره. یعنی با این بازی و دنبال کردن یه سری دستورالعمل‌ها دریچه‌ای به یه بعد تازه باز میشه. برای بازی آسانسور باید یه ساختمون حداقل 10 طبقه ای پیدا کنین. این بازی رو باید حتما تنها انجام بدین. مراحل دقیق بازی آسانسور هم از این قراره. اول باید سوار آسانسور بشین. دکمه طبقه چهارم رو بزنید. وقتی درها باز شدن نباید از آسانسور بیرون برین. بعد باید دکمه طبقه دوم رو بزنید. وقتی به طبقه دوم رفتین بازم نباید از آسانسور بیرون برین. این دفعه دکمه طبقه ششم رو بزنید. دوباره بعد به طبقه دوم برگردین. این دفعه باید دکمه طبقه دهم رو فشار بدین. خیلی ها گفتن که با رسیدن به این مرحله بازی یه صدای خیلی اسرارآمیز شنیدن. اصلا نباید به این صدا جواب بدین. حالا بعد از طبقه دهم باید به طبقه پنجم برین. از اینجا به بعد بازی آسانسور واقعا ترسناک میشه. خیلی ها گفتن با رسیدن به طبقه پنجم یه زن وارد آسانسور میشه. یکی از مهمترین قواعد بازی آسانسور اینه که اصلا تحت هیچ شرایطی نباید به این زن نگاه کنین یا باهاش حرف بزنین. این زن انسان نیست، بلکه یه روحی که از دنیای دیگه اومده. این زن میخواد شما رو توی بعدی که وارد شدین نگه داره. این زن ممکنه گاهی وقتا از شما سوالی کنه یا کمک بخواد، حتی ممکنه اسم شما رو صدا کنه، ولی اصلا نباید بهش توجه کنین. خیلی ها گفتن وقتی به این زن توجه کردن دیگه نتونستن از دستش خلاص بشن و حتی زن اونا رو تا خونهشون دنبال کرده. وقتی زن همراه شما وارد آسانسور شد باید دکمه طبقه یک رو بزنید. اگر همه مراحل بازی رو تا اینجا درست اومده باشین، آسانسور حالا باید خراب شده باشه و شما رو به جای طبقه یک به طبقه ده ببره. با رسیدن به طبقه جدید شما به جای رفتن به طبقه دهم به یه بعد دیگه خواهید رفت. خیلی‌ها گفتن که توی بعد تازه همه وسایل دیجیتالی مثل تلفن، تبلت و وسایل دیگه از کار می‌افتن. بعد تازه دقیقاً همون ساختمونیه که وارد آسانسور شدین. منتها داخلش فقط شما هستین و همه جا هم سوت و کور و تاریک و سرده. وقتی که درهای آسانسور توی این مرحله باز شدن، یه علامت صلیب قرمز رنگ جلوی خودتون می‌بینین. اگه این علامت رو دیدین یعنی اینکه درست اومدین. حالا شما توی یه بعد تازه این. بعضی از کسایی که این بازی رو انجام دادن گفتن با رسیدن به بعد تازه هوا خیلی خفه میشه و سخت میشه نفس کشید. بعضی هم گفتن که از هوش رفتن. یکی از کسایی که بازی آسانسور رو انجام داده در مورد تجربهش چیزای جالبی گفته. این شخص هشدار داده ممکنه بعد از بازی آسانسور خیلی از اتفاقای بازی وارد زندگی عادی شما بشن. این شخص میگه که بازی آسانسور رو تنهایی انجام داده. اون میگه توی طبقه پنجم یه زن واقعا وارد آسانسور شده. این زن قد کوتاه، مو بلوند، با چشمای سبز و صورت پر از ککومک بوده. همونطوری که حدس میزنین، بله، این شخص مشخصات زن رو اینقدر دقیق گفته. یعنی این که اولین اشتباه بزرگ بازی آسانسور. این شخص بعد از سوار شدن زن، دکمه طبقه اول رو میزنه تا به طبقه دهم بره. همینجا زن بهش میگه که الان دیده کسی زخمی شده و باید بره و بهش کمک کنه. زن اوایل فقط از این شخص کمک میخواد، ولی یواش یواش عصبانی میشه و کارشون به دعوا میکشه. زن همینجا میزنه زیر گریه. ظاهرا گریه ی زن خیلی اونو میترسونه. برای همینم اونم زنو به باد کتک میگیره. اون مایه زنو میگیره و چند بار سرشو به در آسانسور میکوبه. خون از سر زن راه میفته. منتها هنوزم داشته گریه میکرده. بعد درو باز میشن و زن خیلی راحت، انگار نه انگار که همین چند لحظه پیش خونین و مالین شده، از جاش بلند میشه. حینی که درهای آسانسور بسته میشه میبینه که زن داره بهش پوزخند میزنه و میره. اون به طبقه دهم میره. اینجاست که میفهمه دقیقاً همون کاری که زن خواسته رو انجام داده و برای همینم زن با اون خنده ترسناک از آسانسور بیرون رفته. بالاخره این فرد بازی رو تموم میکنه و خیلی گیج و وحشت زده از ساختمون پا به فرار میذاره. اون میگه تا چند روز چیزایی که دیده بوده رو باور نمیکرده. بعدم اون زن رو مدام توی خواباش میدیده. اون حتی گفته که گاهی بیرون از خونه همون زن رو با اون پوزخند ترسناک می دیده. جالب این که این شاهد عینی تنها نیست. افراد دیگه هم گفتن با بازی آسانسور ناخواسته وحشت رو به زندگیشون آوردن. اونا گفتن بعد از بازی توهم و صداهای ترسناک زیادی رو شنیدن. یکی هم گفته که زن طبقه پنجم تا خونه دنبالش کرده. این شخص اونقدر ترسیده بوده که گفته برای محافظت از خودش اسلحه خریده. شاید الیسا هم بعد از بازی آسانسور اونطوری به هم ریخته باشه. گفته میشه الیسا از طبقه پنجم، طبقه‌ای که اتاقش بوده، وارد آسانسور شده. ولی بعضی هم گفتن که فیلم مال طبقه 14ه. شاید کسی که الیسا توی فیلم بهش اشاره میکنه همون زن غریبه طبقه پنجمه. توی فیلم میبینیم الیسا پشت هم دکمه‌های طبقه‌های مختلفو میزنه. پس ممکنه که از بازی منصرف شده یا وحشت کرده باشه. شاید برای همین در آسانسور بسته نمیشن، چون الیسا هنوز توی سفر ماوراییش بوده. پس احتمال داره الیسا با بازی آسانسور گیج و منگ شده باشه و همینم توجیه خوبی برای شیرجه زدن توی منبع آبه. ولی این فرضیه کم حفره نداره. اول اینکه الیسا انگلیسی و چینی و کانتونی بلد بوده و زبان کره‌ای نمیدونسته. تا اون موقع فقط کاربرای کره‌ای بازی آسانسور رو میشناختن. بعضیا گفتن امکان داره الیسا از دوستاش در مورد این بازی شنیده باشه، ولی بازی آسانسور دست کم تا یه سال بعد از مرگ الیسا لم توی آمریکا و کانادا معروف نشده بود. اما اگر هم الیسا بازی آسانسور رو انجام نداده، اصلا معنیش این نیست که هیچ کسی تعقیبش نکرده. الیسا 12 ژانویه در مورد شنل نامرئی توییت فرستاده بود. الیسا توی این توییت از دستاورد جدید یه شرکت به اسم هایپر استلیس بایوتکنولوژی صحبت کرده. این شرکت ظاهراً یه شنل ساخته بود که میتونست نور دوروبر یک جسم یا شخص رو خم کنه و به اون توهم نامرئی بودن رو بده. فیلم آسانسور هم الیسا رو نشون میده که داره با یه شخص نامرئی حرف میزنه یا بهش اشاره میکنه. برای همین خیلیا گفتن ممکنه واقعاً یه شخص نامرئی به الیسا حمله کرده باشه. افرادی که فیلم آسانسور رو بررسی کردن گفتن که یه سایه یه تار رو داخل آسانسور دیدن. شاید برای همین باشه که درهای آسانسور اصلاً بسته نمیشن. یکی دیگه از کارگاه‌های اینترنتی بعد از اینکه فیلم آسانسور رو دقیقاً وارسی کرده گفته متوجه شده چند ثانیه از فیلم رو جدا کردن. جالبه فیلم آسانسور کمی کند شده بوده تا جای خالی تکه‌های برش خورده پر بشه. پلیس هیچ وقت در مورد این فیلم توضیحات تکمیلی نداد، ولی بعضی هم گفتن ممکنه پلیس برای حفظ حریم خصوصی این فیلم رو تدوین کرده باشه. قضیه هرچی که هست مشخصه که کسی یا کسانی تکه‌هایی از این فیلم رو به هر دلیلی بریدن. ولی چه کسی و چرا؟ شاید به پلیس دستور داده شده که فیلم رو قبل از انتشار عمومی دستکاری کنه. اگه پای یه تکنولوژی فوق سری به ماجرای مرگ الیسا باز شده، ممکنه دولت از پلیس خواسته باشه فیلم رو دستکاری کنه. شاید هم هدف اونا این بوده توی فیلم الیسا رو تا جای ممکن آشفته و پریشون نشون بدن تا ذهن مردم رو از قاتل نامرئی توی فیلم منحرف کنن. ولی مسئله دیگه‌ای که خیلی‌ها گفتن اینه که الیسا نه برای افشاگری، بلکه برای علاقه‌ای که به شنل نامرئی هری پاتر داشته اون توییت رو فرستاده. 22 فوریه 2013، یعنی 3 روز بعد از پیدا شدن جنازه الیسا، دومین شیوعی عجیب بیماری سل توی لس آنجلس اتفاق افتاد. تا اون موقع 4650 نفر از اهالی اسکیت رو به سل مبتلا شده بودند. نزدیک زمان مرگ الیسا به این شیوع گسترده خیلی مشکوک بود. فرضیه جدید این بود که ممکنه مافیای پزشکی آمریکا خواسته باشه عمدن با گذاشتن جنازه الیسا توی منبع آب، مردم رو به بیماری سل مبتلا کنه تا اینجوری یه آزمایش مخوف مخفیانه انجام بده. بیماری سل با عطسه، سرفه و صحبت کردن و کلن هر جوری که ذرات ریزی از بدن بیمار تو هوا پخش بشه به دیگر افراد منتقل میشه. حالا یه سری تحقیقات هم انجام شده که نشون میده امکان داره سل از راه آب هم پخش بشه. عجیب ترین مدرک برای اثبات این فرضیه اینه که اسم تست تشخیص سل الایزا لمه. بله درست شنیدید. انگار اسم این تست یه بازی ساده با اسم و فامیل الیزا لمه. محققای دانشگاه بریتیش کلمبیا، همون دانشگاهی که الیسا لم داخلش درس میخونه، این تست رو درست کردن. زمان مرگ الیسا با دوره‌ای که بیماری سل توی لس آنجلس شیوع پیدا کرد خیلی همخونی داره. در ضمن بهترین راه برای پرورش دادن عوامل بیماریزا اینه که اونا رو توی جایی دور از عوامل محیطی یا نور آفتاب نگهداری کرد، جایی مثل یه مخزن آب. کسایی که این فرضیه رو مطرح کردن به رفتار عجیب الیسا توی آسانسور هم اشاره کردن. علائم عادی سل تب و لرز، خستگی، سرفه و کم اشتهایی. منتها اگه بیماری سل به مننژیوم مغز تبدیل بشه، باعث روانپریشی بیمار میشه. شاید موقعی که هم اتاقیای الیسا از رفتار شاکی شده بودن، الیسا همین علائمو داشته. اون شبم توی آسانسور، الیسا اوج دوره مریضیشو میگذرونده. گم شدن تلفن الیسا هم میتونه یه دزدی بوده باشه. اونم کار کسایی که میخواستن نذارن الیسا راجع به سلاحای فوق محرمانه‌شون افشاگری کنه. البته هر چقدر که این سناریو به لحاظ داستانی جذابه، ولی یه حفره خیلی بزرگ داره، چون تست تشخیص سل همون لم الایزا سال 2009 درست شده بود، یعنی قبل از اینکه اصلا الیسا توی دانشگاه بریتیش کلمبیا اسم نویسی کنه. در ضمن لم مخفف لیپو آرابینومانان و الایزا هم مخفف آنزیم لینکد ایمینو سوربنت اسیه. پس الیسا اصلا نمیتونسته بیمار شماره 0 شیوع جدید سل توی لس آنجلس بوده باشه. مهمتر این که توی کالبو چکافیا هیچ نشونی از بیماری سل توی بدن الیسا پیدا نشد. منتها آزمایش سمشناسی یه سری چیزای دیگر رو نشون داد. الیسا بیماری اختلال دو قطبی داشته. برای همین هم باید همیشه دارو مصرف میکرده. دلیل اصلی که پدر و مادر الیسا اینقدر نگران دخترشون بودن و سخت با تنهایی سفر کردنش موافقت میکردن همین مریضی بوده. به جز خانواده همه دوستا و آشناهای الیسا هم میدونستن که اون مشکل روانی داره. وقتی سری به وبلاگ الیسا بزنیم به جز کلی عکسای خوشاب و رنگ از هنرپیشه‌ها و مانکنا میتونیم لابلای مطالب بفهمیم صاحب وبلاگ واقعا حال روز روحی خوبی نداشته و افسرده بوده. البته خانواده الیسا منکر این قضیه شدن و اصلا نپذیرفتن که الیسا افکار خودکشی داشته. شاید همین افسردگی به جایی رسیده که الیسا خودشو داخل منبع آب غرق کرده. اختلال دو قطبی خیلی روی خلقیات فرد تاثیر میذاره و ممکنه بیمار تو مرحله ای توهمات زیادی رو تجربه کنه. توی گزارش سمشناسی علائمی از 4 تا دارو توی بدن الیسا پیدا شد. 2 تا از این داروها توی کبد الیسا پیدا شدن. یکی از اینها داروی تثبیت کننده خلق و خوب بود. وقتی که دارویی توی کبد فرد پیدا میشه یعنی که شخص اونو چند روز قبل مصرف کرده. پس الیسا روز مرگ به هر دلیلی داروهاشو نخورده بوده. شاید وقتی الیسا توی آسانسور بوده یکی از دورای حاد روانپریشی خودشو پشت سر میگذاشته. برای ردگیری احتمال تجاوز هم پزشکی قانونی نتونست هیچ علائمی از داروهایی مثل قرص روهیپنول که به داروی تجاوز مشهوره رو توی بدن الیسا پیدا کنه. این دارو به خاطر اثرات خواب‌آور، آرامش بخش و شل کننده عضلانی فرد رو کاملا برای هر گونه تجاوز جنسی آسیب پذیر میکنه. منتها توی آزمایش سمشناسی این دارو توی بدن الیسا پیدا نشد. هرچند توی گزارش کالبو چکافی گفته شده که علامتهایی از خونریزی توی مقعد دختر دیده شده. منتها پزشکی قانونی احتمال تجاوز رو کاملا رد کرده و گفته علت خونریزی پایین افتادگی بوده. یعنی اینکه اعضای بدن الیسا داشتن فاسد میشدن و از رودش بیرون میومدن. ولی این هم نتونست فرضیه تجاوز یا قتل رو رد کنه. چون خیلی ها سخت میتونن باور کنن الیسا خودش تنهایی تا منبع آب رفته باشه. ممکنه کسی به زور اسلحه الیسا رو تا اونجا برده باشه. سال 2019 یه سرنخ تازه از مرگ الیسا رو شد. ظاهرا سگ پلیس بوی الیسا رو از پنجره‌ای که به پلکان اضطراری راه داشته تشخیص میده. این نشون میده الیزا از راه پله‌ها به پشت بوم رفته و احتمال اینکه کس دیگه‌ای همراهش بوده هم کم نیست. چون میدونیم سگ پلیس فقط دنبال بوی الیسا میگشته. پس نمیتونسته یه آدم دیگر رو هم کنارش تشخیص بده. هتل سیسیل سابقه بالایی توی تجاوز داره. یکی از شاهدای عینی بعد از ماجرا به جک اندرسون گفته که بعضی از وسایل الیسا توی زباله‌تونی نزدیک هتل پیدا شدن. اندرسون نویسنده کتاب گم شده در نیمه شب یک تحقیقی در مورد ماجرای الیسا لمه. جالبه توی هیچ کدوم از گزارش‌های عمومی در این مورد چیزی گفته نشده. موضوع وقتی مشکوک‌تر میشه که اندرسون توی تحقیقاتش میفهمه یه شخص ناشناس به سانتیاگو لوپز، همون تعمیرگاری که جنازه الیسا رو پیدا کرده، پول میده تا از کشور خارج بشه. اندرسون یه سرنخ دیگر رو هم پیدا میکنه. این سرنخ رو یه شاهد عینی دیگه که یه کاراگاه سابق اداره پلیس لس آنجلس بوده تایید میکنه. این شاهد عینی میگه قبل از مرگ الیسا دو مرد ناشناس به هتل اومدن. اونا یه کارتون به الیسا دادن. تا به امروز هیچ کس نمیدونه توی این کارتون چی بوده و اصلا سرنوشت این کارتون چی شده. و مهمتر که این دو مرد کیا بودن؟ بعید نیست که این دو نفر میخواستن از الیسا سوء استفاده جنسی کنن. اندرسون توی کتابش نوشته همون موقعی که الیسا توی هتل بوده چند مجرم جنسی سابقه دار توی هتل بودن. پس ممکنه یکی از همین مردا به الیسا نزدیک شده و بعد از اینکه کارشو کرده دختر رو توی منبع آب غرق کرده. البته نمیتونیم این فرضیه رو راحت قبول کنیم. همینطور نمیتونیم فرضیه خودکشی رو خیلی راحت کنار بذاریم. خصوصا نوه مرگ الیسا لم خیلی شبیه به اتفاقیه که توی فیلم آب تیره یا همون دارک وادر میفته.
There's a leak in my bedroom ceiling. I can hear that there's someone running water upstairs.
Did you say upstairs? There hasn't been anyone up there for years.
توی فیلم آب تیره مادر و دختر توی یه آپارتمان زندگی میکنن. اونا یه روز متوجه یه چکه‌های آب تیره‌ای میشن و درست مثل ماجرای مهمونای هتل سیسیل به صاحب خونه اطلاع میدن. بعدن مشخص میشه این آب تیره داره از آپارتمان بالایی میاد. تمام اعضای خانواده‌ای که ساکن آپارتمان طبقه بالا بودن بدون هیچ ردی ناپدید شدن. بعدن جنازه دختر خانواده مثل الیسا لم داخل منبع آب پشت بوم پیدا میشه. درباره اینکه الیسا خودکشی کرده سرنخ‌های زیادی داریم. مثلا چند هفته قبل از مرگش توی یکی از مطالب وبلاگش نوشته ترس از مرگ خیلی احمقانه است. قطعا مرگ سراغ همه چیزهای قبل و بعد از من اومده. اصلا هم نمیدونم مرگ چیه، ولی وقتی که مرگ سراغم بیاد میخوام که فرصت خداحافظی داشته باشم. من بیشتر از این میترسم که زودتر از موقع بمیرم بدون اینکه زندگی پربار رو با ارزشی داشته باشم. امکان داره الیسا با نوشتن این چند خط از مرگ قریب الوقوع خودش حرف زده باشه. هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه چی توی سر الیسا میگذشته. و از شواهد و قرائن اینطور برمیاد که معمای مرگ الیسا لم قرار نیست به این زودی ها دست از سر کاراگاه‌های آماتور و کاربرای اینترنت برداره. به پایان قسمت ششم پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم از شنیدن پادکست امروز اصلا خسته نشده باشید. لطفاً از هر اپ پادکستی که به برنامه ما گوش میدین ما رو سابسکرایب کنید تا یه خانواده بزرگتر داشته باشیم و بتونیم صدامونو به گوش آدمای بیشتر رو بیشتری برسونیم. اگه هم از قبل جز مخاطبای ما بودین و برنامه‌های ما رو دوست داشتین حتما ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. همینجا هم از طرف خودم و همکارام از تمام دوستان خیلی عزیزی که تا اینجا از برنامه‌مون حمایت کردن و با نظرات و پیشنهادات خوبشون به هممون انرژی و انگیزه که خیلی زیادی دادن تشکر میکنم. دوستان فرهیخته‌ای مثل ناهید دانش عزیز، الهام خزایی، امین، دانیال، بصیر، سبحان آفیشیال، ترانه، دانیال بی بی، مهناز 1373، محمد سبحانی، مریم مولا، فرهاد اقبال و بقیه دوستانمون. قبل از به پایان رسوندن پادکست دوست دارم همینجا از طرف خودم و همکارانم از شما به خاطر تاخیر به وجود اومده در انتشار پادکست عذرخواهی کنم. تو این مدت یه سری از اشکالات فنی در حال حل شدن بودن که بعد از اون ما بتونیم پرقدرت‌تر و خیلی بهتر در کنار شما باشیم. خیلی ممنون که اینقدر پیگیر پادکست تلسمی. راستی نظر و پیشنهاد اصلا یادتون نره. اگه موضوعی به نظرتون میرسه که فکر میکنین جاش توی پادکست تلسم خالیه حتما بهمون پیشنهاد بدین. میتونید از ایمیل پادکست تلسم یا وبسایت ماورایی با ما در ارتباط باشین. تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش.